رویکرد گوگل در مقابل رویکرد تسلا. گوگل اولین شرکتی بود که فناوری رانندگی مستقل را توسعه داد، اما در توسعه این فناوری نسبتاً محتاطانه عمل کرد. پشت این احتیاط یک فلسفه اساسی وجود داشت و آن ساختن کامل محصول و سپس پرش به استقلال کامل در زمانی بود که این سیستم ها بسیار امن‌تر از رانندگان انسانی، بسیار ایمن‌تر شده باشند. این رویکردی کمالگراست که نمیتواند درباره زندگی انسان یا شهرت شرکت دست به خطر بزند. رویکردی که تحمل ریسک آن درباره زندگی انسان و یا آوازی شرکت بسیار کم است. همچنین نشان می‌دهد که رهبری گوگل به دلیل آغاز تحقیقات از چند سال پیش از نظر رقابت تا چه میزان بالاتر است. تسلا در تلاش برای حضور در صحنه رویکرد سریع‌تری را انتخاب کرده است. شرکت ایلون ماسک هر ویژگی خودکار محدودی را به محض دسترسی در خودروهای خود اعمال می‌کند. خلبان خودکار در بزرگراه‌ها، هدایت خودکار برای اجتناب از برخورد و قابلیت‌های خودکار پارک کردن. این رویکردی است که سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و همچنین سطح خطر خاصی را نیز می‌پذیرد. قدرت هر دو رویکرد وابسته به همان چیزی است که قدرت هوش مصنوعی یعنی اطلاعات به شمار می‌رود. باید میلیون‌ها و شاید میلیاردها مایل از داده‌های رانندگی را به اتومبیل‌های خودران آموزش داد تا بتوانند یاد بگیرند اشیا را شناسایی و حرکات اتومبیل‌ها و آبران را پیش‌بینی کنند. این داده‌ها از هزاران وسیله نقلیه مختلف در جاده اخذ می شوند و همه آنها به یک مغز مرکزی ارسال می شوند که مجموعه ای از الگوریتم های اصلی است که قدرت تصمیم گیری در ناوگان را ایجاد می کنند. این بدان معناست که وقتی اتومبیل خودرانی با وضعیت جدید مواجه می شود، تمام اتومبیل هایی که در آن الگوریتم ها در حال اجرا هستند، این موقعیت جدید را نیز می آموزند. گوگل رویکردی آهسته و پیوسته برای جمع‌آوری داده ها دارد. یعنی به وسیله رانندگی در اطراف ناوگان کوچک خود با وسایل نقلیه مجهز به فناوری های حساس گران قیمت. در عوض، تسلا شروع به نصب تجهیزات ارزان‌تر در وسایل نقلیه تجاری خود کرده است که به صاحبان شرکت اجازه می‌دهد تا زمانی که مشتریان از برخی ویژگی‌های مستقل استفاده می‌کنند، داده‌ها را جمع‌آوری کنند. رویکردهای مختلف به شکاف گسترده اطلاعاتی بین این دو شرکت منجر شده است. تا سال 2016 گوگل طی 6 سال اطلاعات حاصل از 1.5 میلیون مایل داده‌های رانندگی واقعی را جمع‌آوری کرده بود. تسلا طی 6 ماه حدود 47 میلیون مایل را جمع‌آوری کرده است. گوگل و تسلا هم‌اکنون از نظر رویکرد به یکدیگر نزدیک‌تر شدند. گوگل شاید به دلیل احساس خطر از جانب تسلا و دیگر رقبا راه اندازی وسایل نقلیه کاملا مستقل را تسریع کرده و برنامه‌ای را با وسایل نقلیه شبه تاکسی در منطقه کلان شهر فونیکس راه اندازی کرده است. در همین حال به نظر می رسد تسلا آهنگ حرکت پرشتاب خود به سوی وسایل نقلیه کاملا مستقل را کاهش داده است. این امر به دنبال تصادفی در ماه می 2016 بود که یکی از مالکان تسلا هنگام استفاده از اتومبیل خودران کشته شد. اما تفاوت اساسی در رویکرد همچنان باقی مانده و این اختلافی واقعی است. گوگل برای ایمنی بی‌عیب و نقص تلاش می‌کند، اما در این فرایند آنها ساختن سیستم‌هایی را که احتمالاً می‌توانستند تا به حال زندگی‌های متعددی را نجات بدهند به تأخیر انداختند. تسلا رویکرد فناوری سودآور را به کار می‌گیرد و اتومبیل‌های خود را در حالی به بازار عرضه می‌کند که امکانات بیشتری نسبت به رانندگان انسانی دارند. با این امید که سرعت بیشتر در تجمع داده ها سیستم را آموزش داده زندگی های بیشتری را نجات دهد. رویکرد تسلای چین. هنگام مدیریت یک کشور 1.39 میلیارد نفری که در آن سالانه 260,000 نفر در حوادث اتومبیل جان می‌دهند، ذهنیت چینی این است که شما نمی‌توانید اجازه بدهید که کمالگرایی دشمن خوب بودن باشد. به این ترتیب به احتمال زیاد رهبران چین به جای اینکه منتظر بمانند تا اتومبیل‌های خودران بی‌عیب و نقص از راه برسند، به دنبال راه‌هایی برای راه‌اندازی وسایل نقلیه مستقل محدود در محیط‌های کنترل شده هستند. این استقرار باعث ایجاد اثر جانبی رشد تصاعدی انباشت بیشتر داده‌ها و پیشرفت همزمان در هوش مصنوعی پشت آن خواهد شد. کلید توسعه افزایشی ساختن زیرساختی جدید است که به طور خاص برای وسایل نقلیه خودران ساخته شده باشد. در ایالات متحده ما اتومبیل‌های خودران را برای سازگاری با جاده‌های موجود آماده می‌کنیم، زیرا فرض بر این است که جاده‌ها تغییر نخواهند کرد. در چین این احساس وجود دارد که همه چیز از جمله جاده‌های کنونی می‌تواند تغییر کند. در واقع مقام‌های محلی تا به حال بزرگراه‌های موجود را تعمیر کرده، به طرح‌ریزی مجدد الگوهای حمل و نقل پرداخته و در پی ساخت شهرهایی هستند که برای اتومبیل‌های خودران مناسب باشند. در حال حاضر تنظیم کننده های بازار استان چینی ژرجیانگ اعلام کرده که قصد دارد نخستین بزرگراه هوشمند کشور را بسازد. زیرساختی که از ابتدا متناسب با وسایل نقلیه خودران و الکتریکی ساخته می شود. این طرح مستلزم یک پارچه سازی سنسورها و ارتباطات بیسیم در جاده ها، اتومبیل ها و رانندگان برای افزایش 20-30% سرعت و کاهش چشمگیر مرگومیر است. این بزرگراه دارای پنل‌های خورشیدی فوتوولتایک ساخته شده در سطح جاده هاست که انرژی ایستگاه‌های شارژ اتومبیل‌های الکتریکی را تأمین می‌کنند. در دراز مدت هدف این است که بتوانیم هنگام رانندگی وسایل نقلیه الکتریکی را به طور پیوسته شارژ کنیم. اگر این پروژه موفقیت‌آمیز باشد، استقرار وسایل نقلیه خودران و الکتریکی را تسریع خواهد کرد و معنای آن این است که مدت‌ها پیش از این که هوش مصنوعی مستقل در رانندگی شهری هرج و مرج ایجاد کند، می‌توان به آسانی به بزرگراه‌ها پرداخت و در این روند داده‌های بیشتری را جمع‌آوری کرد. اما مقامات چینی نه تنها جاده‌های موجود را به وسایل نقلیه خودران تطبیق نمی‌دهند، بلکه در حال ساختن شهرهای جدید بر اساس این فناوری هستند. شیونگ‌آن، ناحیه جدیدی در 60 مایلی جنوب پکن، مجموعه‌ای از روستاهای دورافتاده است که دولت مرکزی دستور ساخت یک شهر نمایشی از پیشرفت تکنولوژیکی و پایداری زیست محیطی را در آن داده است. پیش بینی می شود هزینه های زیربنایی این شهر 583 میلیارد دلار و به جمعیتی معادل 2.5 میلیون نفر برسد که تقریبا به اندازه شیکاگو است. ایده ساختن یک شیکاگوی جدید از صفر تا حد زیادی در آمریکا غیر قابل تصور است، اما در چین این فقط بخشی از ابزارهای برنامه ریزی شهری دولت است. به نظر می رسد شیونگ‌آن اولین شهر جهان است که به طور خاص برای وسایل نقلیه خودران ساخته می شود. بایدو قراردادهایی را با دولت محلی امضا کرده است تا یک شهر هوش مصنوعی با تمرکز بر مدیریت ترافیک، وسایل نقلیه خودران و حفاظت از محیط زیست ایجاد کند. سازگاری ها می تواند شامل سنسورهایی در سیمان، چراغ های ترافیکی مجهز به دید کامپیوتری و تقاطعهایی باشد که سن عابران پیاده در حال عبور را می دانند و همچنین به کاهش چشمگیر فضای مورد نیاز برای پارک اتومبیل ها منجر شود. وقتی هر کس تاکسی خودران خودش را دارد، چرا این پارکینگ ها را به پارک های شهری تبدیل نکنیم؟ اگر کمی فراتر برویم، توسعه جدیدی مانند شیونگ آن حتی می تواند مسیرهای ترافیکی خود را به مراکز شهری زیرزمینی خود انتقال دهد و قلب شهر را در اختیار عابران پیاده و دوچرخه سواران بگذارد. این سیستمی است که پیاده سازی آن در دنیایی از رانندگان انسان که ثابت شده خطاهای انسانی آنها تونل‌ها را مسدود خواهد کرد، اگر غیر ممکن نباشد دست کم دشوار است. اما با ترکیب جاده‌های تکمیل شده، چراغ‌های راهنمایی کنترلگر و وسایل نقلیه خودران، کل شبکه ترافیکی زیرزمینی می‌تواند با سرعت بزرگ راه‌ها در جریان باشد، در حالی که زندگی بر سطح زمین با سرعت بیشتری ادامه دارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که تمام این امکانات بلند پروازانه هوش مصنوعی بی دردسر به اجرا درآیند. بعضی از تحولات تکنولوژیکی چینی با شکست مواجه شده و برخی از شهرها با ساختار جدید در جذب ساکنان موفق نبودند. اما دولت مرکزی اولویت اصلی را بر این پروژه قرار داده است و اگر موفق شود، شهرهای مانند شیونگ آن به همراه هوش مصنوعی مستقل رشد خواهند کرد. آنها از کارایی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی منتفع می شوند و داده های بیشتری را برای الگوریتم ها فراهم می کنند. زیرساخت فعلی آمریکا به این صورت است که هوش مصنوعی مستقل باید با شهرهای اطراف آن هماهنگ شود و بر آنها غلبه کند. در چین رویکرد پیشگیرانه دولت این است که این غلبه را به تکامل توأم تبدیل کند. تعادل قدرت در هوش مصنوعی مستقل. اگرچه این نمونه ها ممکن است چشماندازی هیجان انگیز و نوآورانه به دیدگاه چینی ببخشد، واقعیت این است که هیچ میزان از حمایت دولتی نمیتواند تضمین کند که چین رهبری هوش مصنوعی مستقل را در دست گیرد. هنگامی که نوبت به فناوری هسته‌ای مورد نیاز برای اتومبیل‌های خودران می‌رسد، شرکت‌های آمریکایی همچنان 2 تا 3 سال از چین جلوتر هستند و جدول‌های زمانی تکنولوژیکی نشان‌دهنده سال‌های زیادی فاصله هستند. بخشی از آن به اهمیت نسبی تخصص نخبگان در موج 4 هوش مصنوعی مربوط می‌شود و مسائل ایمنی و پیچیدگی وسیع مسئله وسایل نقلیه مستقل را به چیزی بسیار پیچیده تر از پیچ و مهره‌های مهندسی تبدیل کرده است. این مشکلی است که تنها با ورود یک مهندس خوب خارجی حل نمی شود و نیازمند یک گروه اصلی از مهندسان در سطح جهانی است. این امر بار دیگر قوانین بازی را به نفع آمریکا تغییر می دهد که بهترین مهندسان سراسر جهان هنوز هم در شرکت‌های مانند گوگل جمع شدند. شرکت‌های سیلیکون ولی نیز پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه را آغاز کردند که محصول تعهد آنان به پروژه‌های بلند پروازانه است. گوگل در اوایل سال 2009 شروع به آزمایش اتومبیل‌های خودران خود کرد و بسیاری از مهندسان آن اقدام به تأسیس استارتاپ های اتومبیل های خودران خود کردند. هیجان چین برای راه اندازی چنین استارتاپ هایی تا سال 2016 واقعا آغاز نشد، اما قول های چینی مانند بایدو و استارتاپ های اتومبیل های خودران مانند مومنتا، جینچی و پونیای به سرعت در حال پیشرفت در فناوری و داده ها هستند. پروژه آپولون بایدو، شراکتی با منبع باز و توافق برای به اشتراک گذاری اطلاعات در میان 50 تن از دستاندرکاران اتومبیل مستقل از جمله تراشه سازانی نظیر انویدیا و سازندگان وسایل خودکار مانند فورد و دایملر هم یک بلند پروازی جایگزین به عنوان رویکرد وایمو بسته داخلی یا پروژه ساخت اتومبیل‌های خودران ارائه کرده است. اما حتی با اینکه فعالان چین به سرعت در حال رقابت هستند، تردیدی وجود ندارد که تا زمان نوشته شدن این کتاب با تجربه ترین تکنولوژیست های اتومبیل های خودران همچنان آمریکایی هستند. پیشبینی این که کدام کشور رهبری هوش مصنوعی مستقل را به دست خواهد گرفت به طور عمده به پرسشی اصلی ختم می شود. آیا اولین مانع برای توسعه کامل مربوط به فناوری است یا سیاست؟ اگر سخت ترین مشکلات برای این توسعه صرفاً فنی باشند، وایمو گوگل بهترین شرایط را برای حل آنها سالها جلوتر از نزدیکترین رقیب خود دارد. اما اگر پیشرفت‌های جدید در زمینه‌های مانند دیدگاه کامپیوتری به سرعت در سراسر صنعت گسترش پیدا کند که اساساً ارتقای فنی موجب بلند شدن تمام قایق‌ها می‌شود، شاید ثابت شود که برتری سیلیکون ولی در فناوری هسته‌ای بی اهمیت است. بسیاری از شرکت‌ها قادر به ایجاد وسایل نقلیه مستقل ایمن خواهند بود و پس از آن توسعه به موضوع سازگاری سیاسی تبدیل خواهد شد. در این جهان، سیاست‌گذاری شبه تسلای چینی به شرکت‌های آن کمک خواهد کرد تا برگ برنده را به دست بیاورند. در این مرحله هنوز نمی‌دانیم که این مانع در کدام زمینه است و موج چهارم هوش مصنوعی یک بازی همگانی باقی خواهد ماند. در حالی که امروزه ایالات متحده از رهبری قاطع 90-10 برخوردار است، در عرض 5 سال ایالات متحده و چین هر دو شانس رهبری جهان را در اتومبیل‌های خودران در اختیار خواهند داشت. زیرا چین از مزیت برنامه‌های سخت افزاری مانند زنبورک‌های مستقل برخوردار است. تسلط بر بازارها و تجهیز شورشیان. چه اتفاقی میفتد وقتی سعی میکنید این محصولات جهانی هوش مصنوعی تغییر دهنده بازی را به دست بیاورید؟ تا کنون کارهای بسیاری در زمینه هوش مصنوعی در بازارهای چین و آمریکا صورت گرفته است و شرکتها عمدتاً از رقابت مستقیم در کشور دیگر اجتناب میکنند. اما به رغم این واقعیت که ایالات متحده و چین دو نمونه از بزرگترین اقتصادهای جهانی هستند، اکثریت قریب به اتفاق کاربران آتی هوش مصنوعی در کشورهای دیگر زندگی می کنند که بسیاری از آنها در کشورهای در حال توسعه هستند. هر کشوری که بخواهد فیسبوک یا گوگل عصر هوش مصنوعی باشد، نیازمند راهبردی برای جذب کاربران آنها و غلبه بر بازارهایشان است. جای تعجب نیست که شرکت‌های فناوری چینی و آمریکایی رویکردهای مختلفی نسبت به بازارهای جهانی در پیش گرفتند. در حالی که غول‌های جهانی آمریکایی در تلاشند تا این بازارها را تسخیر کنند، چین به تجهیز شورشیان استارتاپ‌های محلی می‌پردازد. به عبارت دیگر، غول‌های سیلیکون ولی مانند گوگل، فیسبوک و اوبر می‌خواهند به طور مستقیم محصولات خود را به این بازارها معرفی کنند. آنها تلاش‌های محدودی در زمینه محلی‌سازی انجام می‌دهند و عمدتاً به دستورالعمل‌های سنتی چسبیدند. آنها محصولی جهانی را تولید می‌کنند و آن را برای میلیاردها کاربر در سراسر جهان می‌فرستند. این رویکرد همه یا هیچ است که در صورتی که این پیروزی موفقیت‌آمیز باشد، یک مزیت بالقوه عظیم ایجاد می‌کند. اما احتمال زیادی هم هست که زمین را دست خالی ترک کند. در عوض شرکت‌های چینی به هدایت رقابت مستقیم و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های نابسامانی می‌پردازند که به نظر می‌رسد سیلیکون ولی آنان را از میدان بیرون کرده است. به عنوان مثال در هند و آسیای جنوب شرقی علی بابا و تنسنت پول و منابع خود را به استارتاپ‌های خانگی سرازیر می‌کنند که با چنگ و دندان با قول‌های مانند آمازون مبارزه می‌کنند. این رویکرد در تجربه بومی خود کشور ریشه دارد. افرادی مانند بنیانگذار علی بابا جک ما می‌دانند که گردن کلفت‌های شورشی چقدر می‌توانند هنگام جنگ با یک قول سنگی خارجی خطرناک باشند. بنابراین به جای له کردن این استارتاپ‌ها و نتایج کاری آنها که سیلیکون ولی در پیش گرفته است، شرکت‌های چینی به تعامل زیاد با مردم محلی می‌پردازند. رانندگی پر سر و صدا. برای رویکرد چینی سوابقی وجود دارد. از زمانی که دیدی اوبر را از چین بیرون کرد، شروع به سرمایه گذاری و شراکت در استارتاپ های محلی دیگری مانند لایفت در ایالات متحده، اولا در هند، گراب در سنگاپور، تاکسیفای در استونی و کاریم در خاورمیانه کرد که در کشورهای دیگر سعی در انجام همین کار را داشتند. پس از سرمایه گذاری در 99 تاکسی در برزیل در سال 2017، دیدی در اوایل سال 2018 به طور کامل این شرکت را خریداری کرد. این استارتاپ ها با همکاری هم یک اتحادیه جهانی ضد اوبر ایجاد کردند که بر اساس پول چینی بود و از مزایای دانش فنی چینی بهره‌مند می شد. بعضی از این استارتاپ ها پس از استفاده از سرمایه دیدی حتی برنامه های خود را با تصویر دیدی بازسازی کردند و دیگران قصد دارند به قدرت دیدی در هوش مصنوعی یعنی بهینه‌سازی هماهنگی راننده، تنظیم خودکار تفاوت فاصله بین مسافر و راننده و در نهایت ساختن وسایل نقلیه مستقل متوسل شوند. ما در حال حاضر عمق این مبادلات فنی را نمی‌دانیم، ولی این موارد ممکن است به عنوان الگوی جایگزین جهانی هوش مصنوعی یعنی توانمندسازی استارتاپ‌های خانگی به وسیله ادغام تخصص هوش مصنوعی در سراسر جهان با داده‌های محلی به کار روند. این الگو بیشتر بر اساس همکاری است تا غلبه. و شاید معلوم شود که برای جهانی شدن یک فناوری که هم نیازمند مهندسان مجرب است و هم مستلزم جمع‌آوری داده‌های پایه مفیدتر هم باشد. در مقایسه با خدمات قبلی اینترنت، هوش مصنوعی سهم محلی سازی بسیار بالاتری دارد. اتومبیل‌های خودران در هند باید یاد بگیرند که پیاده ها در خیابان های بنگلور چگونه حرکت می کنند و برنامه های پرداخت وام در برزیل به آگاهی از عادت های هزاران ساله در ریو دو ژانیرو نیاز دارند. برخی از آموزش های الگوریتمی را می توان میان پایگاه هایی با کاربران مختلف مبادله کرد. اما برای اطلاعات واقعی در جهان حقیقی جایگزینی وجود ندارد. قولهای سیلیکون ولی بعضی بینش‌ها را نسبت به عادات جستجو و اجتماعی در این کشورها ایجاد کردند. اما ساختن هوش مصنوعی کسب و کار، هوش مصنوعی درک و هوش مصنوعی مستقل نیازمند شرکت‌هایی است که در هر بازار از فضای واقعی همانجا استفاده کنند. آنها به نسب دستگاه‌های سخت‌افزاری و محلی‌سازی خدمات هوش مصنوعی برای مراکز خرید شمال آفریقا یا بیمارستان‌های اندونزی نیاز دارند. ارسال قدرت جهانی به خارج از سیلیکون ولی از طریق کد رایانه‌ای ممکن است پاسخی بلند مدت باشد. البته هیچ کس پایان این شطرنج جهانی هوش مصنوعی را نمی‌داند. شرکت‌های آمریکایی ممکن است به طور ناگهانی تلاش‌های محلی‌سازی خود را افزایش دهند، از محصولات موجود خود به عنوان اهرم استفاده کنند و در همه کشورها به جز چین مسلط شوند و یا نسل جدیدی از کارآفرینان سرسخت در کشورهای در حال توسعه ممکن است از حمایت چین برای ایجاد امپراتوری‌های محلی غیر قابل نفوذ در مقابل سیلیکون ولی استفاده کنند. اگر حالت دوم رخ دهد، قول‌های فناوری چینی بر جهان غلبه نخواهند کرد، اما در همه جا نقشی را بر عهده خواهند گرفت و الگوریتم‌های خود را با استفاده از داده‌های آموزشی بازارهای متعدد بهبود می‌بخشند و مقدار قابل توجهی سود تولید خواهند کرد. نگاه به آینده. با بررسی افق هوش مصنوعی، امواج فناوری را می‌بینیم که به زودی اقتصاد جهان را در می‌نوردند و کفه جغرافیای سیاسی را به سمت چین سنگین می‌کنند. شرکت‌های سنتی آمریکا در استفاده از یادگیری عمیق برای جلب سود بیشتر در تجارت خود کار خوبی انجام می‌دهند و شرکت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند گوگل همچنان نخبگان متخصص را در اختیار خواهند گرفت. اما وقتی نوبت به ساختن امپراتوری‌های جدید اینترنتی برسد، تشخیص می‌دهیم که تغییر شیوه آنان یا تجدید نظرشان در نحوه خرید، حمل و نقل و خوردن ما ضعیف است و به نظر می‌رسد چین مدعی کسب رهبری جهانی باشد. شرکت‌های اینترنتی چینی و آمریکایی برای برنده شدن در بازارهای محلی روش‌های مختلفی را اتخاذ کردند و موقعی که خدمات هوش مصنوعی آنان در هر گوشه‌ای از جهان پالایش شود، ممکن است در کشورهایی مانند هند، اندونزی و بخش‌هایی از خاورمیانه و آفریقا درگیر رقابت نمایندگی شوند. این تحلیل بر ظهور نظم جهانی هوش مصنوعی سایه افکنده است، اما یکی از نقاط کور در گفتمان هوش مصنوعی، یعنی تمایل به گفتگو درباره آن را صرفاً به عنوان یک اسب مسابقه برملا می کند. چه کسی سردمدار است؟ شانس هر بازیکن چقدر است؟ چه کسی برنده می شود؟ این نوع رقابت مهم است، اما اگر به تغییرات آینده عمیق‌تر نگاه کنیم، متوجه می شویم که پرسش‌های بسیار مهمتری در زیر آن نهفته است. هنگامی که قدرت واقعی هوش مصنوعی به ظهور برسد، تقسیم واقعی بین کشورهایی مانند آمریکا و چین نخواهد بود، بلکه خطرناکترین خطوط خطا در داخل هر کشور ظاهر می شوند و آنها قدرت این را دارند که کشوری را از درون متلاشی کنند.